بحمده رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. فعجل فرجهم وأهلك عدوهم أجمعين. خب، جلسه آخر ترم علمون هست، سه تا بحث هم از بحث ما باقی مونده که حالا شاید فقط به یکیش بتونیم برسیم. یک بحث قدر متیقن در مقام تخاطب هست، یه بحث انصراف هست، و بحث دیگه هم تنافی اطلاق و تقعید هست که انشاءالله باید بهشون پرداخته بشه. ببینید دوستان، من بنا داشتم که قسمت مباحث الفاظ یه دور خونده بشه، چون شما وارد پای هفت که میشید تا پای هشت خبری از مباحث الفاظ نیست، چون رسائل از حجج شروع میشه. هست داره خوبه، یه حیث دیگه اون برخورد بعدی شما با مباحث الفاظ میره برای پای نو که جلد یک کفایه هست. به همین علت این بخش از اصول رو خیلی گاهی افراد کمتر در ذهنشون هست و کمتر بهش توجه میکنن و یک دور فهمیدنش مهمه، خیلی مهمه. لذا ما سعی داشتیم که با این که فرصت واقعا توی این ترم کم بود و از اون برای خاطر ماه رمضان دوباره امتحان هم زودتر داره برگزار میشه، ما بتونیم به این نقطه برسیم که الان الحمدلله تقریبا تا آخر مطلق و مقید رو رسیدیم. یه مقدار از بعد از مفاهیم ما اون دوز مطالبی که لزوماً ناظر به غیر کتاب هست رو کمتر کردیم برای این، چون به نظرم میومد که اگر من اینطور تو ذهنم بود که اگه میخواستیم اینطور ادامه بدیم احتمالاً آن مخواست رو هم نمیتونستیم به اواسطش هم برسیم. حتی اونم یه اولویتیه، اونم یه حسنیه و اونم مهمه. شاید جلسه مشاورم اونم بیشتر میشد، باز اون بیشتر محقق میشد که ما بتونیم نظرات و آراء دیگه ای رو هم ناظر به مرحوم مظفر بررسی بکنیم، مخصوصا مرحوم امام رو. حالا انشاءالله من بنام اینه که در قسمت دوم کتاب، که البته هنوز وارد باب حجج نشده، قسمت دوم هم بحثای زیادیه که توی فضای عادی و عمومی اصول اونا هم جزو مباحث قبل از حجج قرار میگیره، مثل اجزا و مقدم واجب و اجتماع امرنه که حالا میره برای جلد دو. خدمت شما که عرض کنم بحث اقتضاء نهی للفساد و اینها، بحث ملازمات عقلیه، مستقلات و غیر مستقلات، توی این حوزه ما انشاءالله سعی میکنیم که بیشتر به اطراف قضیه بپردازیم. اقتضاء اون مباحث هم یکم هست، چون حیث اون مباحث مقداری جهات فلسفی بیشتری داره، جهات تعقلی بیشتری داره، اما اینو بدونید که باید یه علم کامل بخونید. اینو بدونید خیلی از افراد ضرر کردن چون اتفاقا برشون نیفتاد. فلسفه رو فقط از حالت وجود، اصول رو فقط یک کمی از بحث‌های تمایز و موضوع علوم، یک کمی از حجج، یک کمی از اصول عملی، یک کمی از مباحث الفاظ. این اتفاق نباید براتون بیفته، حتی به اسم تعمیق مطلب. حتما یه علمو از اول تا آخر باید دستتون باشه، همش باید عمیق دستتون باشه، ولی همش. نه اینکه بخشی از علم رو بعضی افراد خیلی خوب واردن، بخش دیگری هیچ خبری ازش ندارن. خیلی خطرناک. اینو حتما دقت کنید که اینطور نشه. مباحثه اگه دارید از اول تا آخر به یه روال اگر میخونید، اگر این انشالله حتما توی ذهنتون داشته باشید. حالا در بحث ملازمات عقلیه که ترم بعد ماست، که میشه این شنبه بعد دیگه، شنبه که بیاد نه شنبه بعدش شروع میکنیم، باز یه وجه دیگری از بحثای اصولی اونجا مطرح میشه. البته تو نگاه مشهور اصول تا الان بعد اونها خونده میشه، آقای مظفر همه اون مطالب رو برد به تبع اصفهانی در یه باب دیگری و در یه فصل دیگری، یعنی اینا رو خود اصولیون ذیل همین مباحث اوامر و نواهی مطرح میکردن. این یک نکته، انشالله دقت کنید. یه نکته دیگه من بحث تقریر رو پیش کشیدن. بعضی دوستان خیلی خوب از اول ترم نوشتن که همه اونا نمرشون کامله برای این امتحان میدون و اثر داره تو امتحان پایانیشون. اونایی که از ابتدا بنای بر تقریر نویسی داشتن و کارشون انجام میدن هنوزم الان میفرسن، اینقدر که همش دیگه با ما وقت نمیکنیم بخونیم، خیلی هم مفصل. این رو از ترم بعد سعی کن همه جدی بگیرن که یه یعنی به ضرب و زور این که حالا ما برای نمره ترم دوم به این نیاز داریم و اینا، نه، باید آداب درس خوندنه که بعد از درس و مباحثه انسان فهم خودش رو تقریر کنه، بعدش اشکالات خودش بر فهم خودش، اشکالات خودش بر بیان و قرائت استاد از اون کتاب، بعد اشکالات خودش بر اون کتاب، بعد راه حلی که به نظرش میرسه، همه اینا باید بیاد. خیلی به درد میخوره. من بعد واضح هم بنویسید. من بعضی وقتا حواشی بعضی کتابا یه چیزی نوشتم هر چی فکر میکنم که این چی بوده، این واقعا یه دو سه کلمه نوشتم نمیفهمم مثلا این چی. واضح لطفا بنویسید. آره لذا بعد دوباره روش فکر کنه آدم میگه چی گفته بوده، چی نوشته بوده. خیلی بعدم به درد میخوره. خیلی از اینا شاید تا پایان دوران علمی آدم ببینی که اینا مطالب بدی هستند، چون حاصل فکر، یا اونا خودشون نقطه شروع رسیدن به بعضی از مطالب خیلی راقی ترن. اینا رو انشالله سعی کنید که به دست بیارید برای خودتون انشالله در طول زمان و محقق بکنید. خب مباحث الفاظ رو ما از مشتق شروع کردیم، وارد عوامل شدیم، بعد از نواحی بحث کردیم. خدمت شما که عرض کنم بعد از اون وارد باب مفاهیم شدیم و تمام ابعادی که از مفاهیم مونده بود رو بحث کردیم. در پایان دلالت‌های التزامیه غیر مفهومی رو بحث کردیم. بعد وارد عام و خاص شدیم و الان در مطلق مقید. این سیری بود که در صغرای اصالت و ظهور ما تا الان و تا امروز طی کردیم. این سیره که در صغرای اصالت و ظهور طی شد قرار بود ابعاد مختلف ظهورشناسی ما رو محقق کنه. بعدن در جلد دوم باید ببینیم مثلا خود این ظهور حجت هست یا نه و به چه شکلی حجته. اون حیث دوم کار ماست که باید توی بحثای بعدی بهش بپردازیم و ببینیم که به چه شکلی این ظهور میتونه خدمت شما که عرض بکنم حجت باشه یا نباشه. اونو بعد اونجا انشالله بشه پرداخت بشه و معلوم بشه. در قسمت بعدی که میخوام بریم سراغش، سراغ ملازمات عقلیه میریم. البته این بحث مجمل مبین داریم در ابتدای اون بحث، حالا نمیدونم که ما بخونیمش یا نه، اونم بحث خوبی و مهمیه، ولی اصل بحثمون دیگه از ملازمات شروع میشه. مقدمه که مزفر به ملازمات عقلیه داره و بعد هم بحث حسن و قبح عقلی که بحث مفصل با حیثیات کلامیه. اونجا میریم سراغ صغریات عقل به تعبیر آقای مزفر و اصفهانی که کل ترم دوی ما رو خواهد گرفت. در اصول سهتون که الان اسمش میشه اصول پنج، در اصول پنج که جلد دوم کتابه دیگه وارد باب حجج باید بشید. اون دیگه تمام مطالبی که اینجا خوندیم رو کبراش رو بعد اونجا بررسی بکنیم ببینیم که اصلا حجته یا نه. خب ما در باب اطلاق مرحوم آقای مظفر از مقدمات حکمت حرف زد، سه تا از مقدمات حکمت رو بیان کرد، بعد رفت سراغ یه تنبیهی به نام قدر متیقن در مقام تخاطب. من دیگه شاید نرسم به همین مطلب چون میخوام سه تا مطلب رو توضیح بدم. به قدر متیقن در مقام تخاطب و از بیان آخوند، چون آخوند این قدر عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب رو جزء مقدمات حکمت میدونه، میگه این باید باشه که اثبات اطلاق بشه، باید احراز بشه عدم وجود، حتی عدم وجود کلان غلط از جهت فارسی، عدم قدر متیقن در مقام تخاطب، این خودش از شروطیه که بتونه اثبات اطلاق کنه. این یعنی چی؟ ببینید در مقام تخاطب در محاوره گاهی بین اون متکلم و بین مخاطب قدر متیقن ها وجود دارد. حالا
خود آخون و مزفن رو تقسیم میکنم به قدر متیقنهایی که از خارج میان ربطی به مقام تخاطب ندارن، به قدر متیقنهایی که مربوط به مقام تخاطب، مثلا از خارج یعنی قدر متیقنهای زبانی، مثلا که هر زبان خاصی یه قدر متیقنی داره، مزفن میفهمونی محل بحثمان نیست و مانع اطلاق هم نیست. او قدر متیقنهایی که ناظر به او رابطه متکلم و سامع که اینها که ظهور رو میتونن دستکاری کنن، آقایان اصولی معتقدن بعد از آخوند در اصلا این آینه مخالف با آخوند در این مطلب که اگر قدر متیقن در مقام تخاطب داشته باشید دیگه نمیتونیم تمسک به اطلاق کنیم. یعنی وقتی او به ما میگه اشتر لحم برو گوشت بخر و من یه قدر متیقنی دارم در مقام تخاطب با مولای خدا، قدر متیقنم چیه؟ به هر دلیلی اونجا میدونم که گوشت فلان مولا مسلمونه یا فلان گوشت براش ضرر داره، این گوشت ایکس رو من نباید براش بخرم. اگر چنین قدر متیقنی در مقام تخاطب وجود داشته باشه، این اتفاق بیفته، چه مشکلی پیش میاد؟ دیگه نمیتونم به تمسک به این لفظ کنم، بگم خودت گفتی اشتر الله، میگه نه، ما بین الاثنینی یه سری قدر متیقنهایی داشتیم، قطعا بعضی چیزا و یقینا بعضی از چیزا خارج بودن، لذا نمیتونی تمسک به اطلاق کنی. لذا آخون میفهمد که باید قدر متیقنی در بین نباشد که بشه تمسک به اطلاق کرد. از این بیان معلومش که قدر متیقن یه دال لفظی نیست. یعنی چی؟ یعنی قدر متیقن این نیست که میگه لا تشتره مثلا فلان لحم را، لحم خنزیر را، اینو نمیخواد بگه، اصلا اینو ندارم من. اگه اینو داشتم که اصلا مسئله منتفی بود، منحل بود، ملفوظن اون وقت من قیدو داشتم. دعوا سر اینه که خبری از قید نیست، منم و یه مطلق و یه قدر متیقنی که در بین دارم، یه قدر متیقن مانع اطلاق بعد این قرین است، همه اینا قرینن، ولی هر کدوم به یه شکلی قرینیتشون عمل میشه، همه اینها قرینن بر مراد جدی متکلم. حالا خود آقای مظفر باز از جانب آخوند این مدل قدر متیقن رو دو نوع تصویر میکنه، میگه یه بار مولا با اینکه قدر متیقن داره در مقام بیان تمام ماله دخل فی الموضوع به تمامه، اصلا میخواد همه چی رو بگه ولو قدر متیقن در میون باشد، میخواد بگه، بیانش براش موضوعیت داره. یه بار نه، مولا فقط میخواد چی؟ میخواد سامع بفهمد تمام الموضوع رو، نه اینکه او هم بیان کند. یه بار مولا اصلا غرضش به هر دلیلی، یعنی ایشون میفرماد که به دو وجه میتونیم تصویر کنیم، اینه که ولو قدر متیقنی در باب هست، مولا مقام بیانش طوری که حتی قدر متیقن رو هم اگه بخواد، بله بگو، میگوید، گفتنش براش مهمه، تنطق به این براش مهمه، ولی باز هم نگفت. یه بار نه، مقام بیان مولا طوریه که چی؟ میخواد تو بفهمی، نه اینکه روز اومد خودش هم دیگه آنه از هر دار بگی، با این حال قید را بله نگفت. دعوا سر اینی که قید را نگفته، من فقط با این مطلق طرفم، اما مقام بیانش یه بار مقامیه که تمام قیود براش موضوعیت دارن که گفته بشه و تلفظ بشون بشه، یه بار نه اینطور نیست، یه میخواد عمل بشه. حالا من همش رو لازم نمیگم. مرحوم مظفر میفرماید اگر از قبیل اول باشد مسئله قدر متیقن در مقام تخاطب مولای ما، وجه بیانش وجه اول باشه، تمسک به اطلاق میشه کرد. چرا؟ آفرین، چون هر چی لازم بوده میگفت دیگه. پس یه قدر متیقنی هم که تو اسمشو میذاری قدر متیقن، مولا دیگه نمیخوادش الان به هر دلیل که نگفتتش. کل باب ظواهر همینه، این دفع احتمال دیگه میشده که بگه بله احتمالش با اصالت فلسفه دفع میکن.
اینا دو تا وجه همه. حالا آخر میخوایم یکی انتخاب کنیم. توی دومی چی؟ تو دومی نه. اصلا دومی مولای من در مقام بیان قدر متیقن نیست که تو بگی نگفت پس مطلق را میخواهد. پس اگر از قبیل دومی باشه مقام بیان، رفتیم دوباره تو مقام بیان هم. اگر از قبیل دومی باشه مقام بیان من، بله چه اتفاقی میفته؟ اصالت الاطلاق جاری نیست. چرا؟ چون مولای من اصلا نمیخواسته اون قدر متیقنه رو بگه که تو بگی نگفت. ببخشید، مقامش مقام بیان اون قدر متیقن نبوده که تو بگی نگفت پس اطلاق جاری. اما تو اولی چی؟ مولای من میخواد همه چی رو اگه براش مهمه بگه. بیانش بیان به قید اتمامه، به حمله اولی میخواد بگه آقا تمام شد، هر چی از تمام شد، اشترلن تمام شد، همینه قیداش. اگر از قبیل اول باشه وقتی قیدی نمیاره این نمیخوادش مهم. حالا آقای مظفر جان، حالا همین حالا محل بحثه دیگه، من عبارت بالاشو نمیخونم. اذا عرفت هذا تقریر، صفحه 199 پاراگراف 3 تا مونده به آخر. اذا عرفت هذا تقریر فیم بقی ان نبحث اما یم بقی للآمر ان یکون بصدد بیانه. حالا این سوال پیش میاد، آمر ما چطوری میخواد بگه؟ هل انه علی النحو الاول او الثانی؟ که نحو اول همون گفتن تمامی بودم، اولی که من نوشتم، ثانی هم همونی که نه. مولا میخواد من واقعا تمام موضوع بفهمم، نه اینکه بخواد تمام تفاصیلشو بهم بگه. میخوام من بفهمم آقا چطوری میخوام برم عمل بکنم. نه دیگه، قدر متیقن داریم. نه قدر متیقن داریم. فرض اینه که یه دال عقلی وسط هست که باعث میشه من بفهمم تمام موضوع مولا اینه. فرض اینه. دعوا سر اینه که مولا، من میدونم مولا براش فلان گوش ضرر داره و هیچ وقت نمیخوره. حالا گفته برم گوش بیار بخورم. خب؟ دعوا سر اینه. حالا اینجا سوال اینطوری پیش میاد. یه بار مولای من اصلا آقا یه روزیه حالش هم خوبه، میخواد هر چی که لازمه رو بگه. میگه آقا برو گوشت بیار. اصلا میخوام بمیرم. خب؟ این براش مهم نیست به هر دلیلی. وقتی در ما این مقدار از مقام بیانه و قید رو نمیاره، دیگه ما اخذ به قدر متیقن نمی‌کنیم که نه مقید باید بشه به گوشت مثلا سالم. نه آقا، هر چی گوشتی میخواد، اگه مولا گفتش سلام، هر چی دوست داری بیا. والذی یظهر من الشیخ صاحب الکفایه، اون چیزی که از صاحب کفایه میفهمیم چیه؟ انه لا ینبغی من الامر اکثر من النحو الثانی. عامل همون دومی براش کافی، لازمی یه تمام قیود قدر متیقنی رو هم بگه. مولا براش از چرا دنبال حرف زدنه؟ میخواد تو غرض رو بفهمی. حالا به ای دالن که تو غرض رو میفهمی؟ حالا اگر یه قدر متیقنی در بین هست که باعث میشه قطعا تو غرض رو بفهمی، مولا میدونه که تو میفهمیش، لازم نیست دوباره بگه. هر روز دیگه رو نون سنگک بیاری، روز میگه مطلق نون، یا نون بیار دیگه، سنگک رو بیاری، این نون رو میخواد مولا، اصلا نون دیگه نمیخوره. میگه همین کافیه برای غرض مولا. لذا اصلا مولا در مقام بیان قدر متیقن قرار نمیگیره که تو بخوای بگی نیوورد پس نیست. مولا مقامش اینه که تو تفهیم بشی. تفهیم با دال عقلی هم با دال لبی هم اتفاق میفته. انه لا ینبغی من الامر اکثر من النحو الثانی نظرا الا انه اذا کان بصدد بیان موضوع حکمه حقیقتا. اگه مولا بخواد تو موضوع حکمشو بدونی، موضوع حکم چیه؟ وجوب اشتراح چیه؟ فلان گوشت، فلان نونه. کفاه ذلک لتحصیل مطلوبه. ذلک به چی میخوره؟ بیان نحو ثانی، بیان نحو ثانی، اون مدل دوم. همین بسش. لتحصیل مطلوبه و هو الامتثال. مطلوب مولا چیه؟ چی آقا؟ همه چیزو مولا میگه برای اینکه امتثال اتفاق بیفته. بله، اگه احراز کردی، این مقام اندشکی که نمیدونیم، اگه احراز کردی که مولا در مقام بیان در مقام اولی تمام شد، دعواست اینه که نمیدونی. وقتی نمیدونی، قواعد و قلعه اینجا میگه مولا غرضشو میخواد که امتثال، امتثال هم با دومی هم اتفاق میفته. چرا باید بیا زحمت اضافی بکشه مولا اولی هم بگه؟ او یه غرض اضافی میخواد که اینجا معلوم نیست وجود داشته باشه. بله، نمیشه اطلاق جاری کرد. بر احسب قدر متیقن کنیم. نعم
اذا کان هناک قدر متیقن فی مقام المحاوره و کان تمام الموضوع هو المطلق قد یظن المکلف ان القدر المتیقن هو تمام الموضوع و ان المولا اطلق کلامه اعتمادا علی وجودی فان المولا دفعا لهذا الوهم یجب علیه ان یبین ان المطلق فلان. میگه بله، یه بار مولای من تو دلش شبیه همون که از کرد اصلا مسئلهش الان تمام الموضوعش مطلقه، مطلق نونو میخواد از یه طرف، از طرف دیگه این چند روزی که با مولا زندگی کردم یه قدر متیقنی برام حاصل شده که مولای من نون چی میخوره؟ سنگک. قدر متیقنی هست، تا امروز هم نون سنگک بوده، مولای من امروز اصلا اون حالت نون سنگک ازش رفت بیرون، نمیخواد اون، مسئلهش نیست، نه اینکه نمیخواد، مطلق نونو میخواد. آقای مظفر میگه اگر اینطوری شد به خاطر وجود قدر متیقن سابق و اینکه امروز مولا مطلق رو میخواد، اینجا برای اینکه من مطلق رو بفهمم علیه علی مولا که اطلاقش رو اظهار کنه، بره تو مقام اول، بره توی مقام اول، ببین و ان المولا اطلق کلامه اعتمادا علی وجودهی. اگر مولا خدمت شما که عرض کنم کلامش رو مطلق گفت، چرا؟ اعتماد بر این که قدر متیقنه هست. در این حالت فان المولا دفعا لهذا الوهم که یظن المکلف ان القدر المتیقن، این وهم اینها مکلفه ظنی براش پیدا شده که نه قدر متیقن تمام موضوع، اینجا مولا دفعا لهذا الوهم برای دفع کردن این وهمی که برای مکلف حاصل شده، یجب علیه ان یبین ان المطلقه هو تمام موضوعه، باید یه طوری روشن بکنه یا قدر متیقن رو کلی میخوام، من مطلقش برام مهمه ها، و الا کانم و خلن به غرضی. آقا این زیر غرض رو خط بکشید، تمام این باب حول این داره میگرده، شما بیانت و اثباتت بعد مطابق با ثبوتت باشه تا مراد جدی تو برسونی. ببینید مراد جدی یعنی چی؟ یعنی اون قصد و اراده درونی تو. خب با چی میخوای اظهارش کنی؟ با لفظ. لفظ تو باید بار این غرض رو بکشه. آقای مظفر میگه اگه قدر متیقنی در بین باشه و تو بخوای به نحو دوم حرف بزنی، نخوای در مقام بیان همه چی باشی، از اون طرف غرضت هم امروز چیه؟ او قدر متیقنه نیست، بلکه چیه؟ مطلقه، مطلقو میخوای. اینجا باید بری تو مقام اول، مولای تو باید بره تو مقام گفتن تمام قیود و نگه بعضی از قیدا رو که از اونجا اطلاق فهمیده بشه، و الا کان مخلن به غرضه، وگرنه مخاطب چیو میفهمه؟ قدر متیقنه میفهمه به جای اطلاق. نه هیچ رفتی اصلا مقامی نداره. چرا به اون رسید شما الان ذهنت چرا رسید؟ خیلی
میاره
قیدی که میخواد بیاره، یه جمله دیگه باید بیاره. ببین اولا اینجا مولا نمیخواد قید بیاره، میخواد مطلق رو بیاره، میخواد یه کلام مطلق بگه اشتر الله، ولی باید در یه مقام قرار بگیره به جهت عقلایی که معلوم بشه برای مخاطب او که قدر متیقن دیگه اینجا مانع نیست. اشتر الله، به طور مطلق هر گوشتی خواستی برو بکی. اینجا اطلاق مقامی مال زمانی بود که نمیتونستیم قید بزنیم، دو تا بیان غیر ناظر به هم و که نمیتونستن همدیگر رو تفسیر کنن، جدای از هم میامدن، ما از این دو تا بیان میفهمیدیم که اینا به غرض واحدی متصلن. غرض واحده چیه؟ صلات مقیده به قصد امتثال امره. مولا نمیتونست اینو توی مقام تفسیری بگه، توی بیان تقعیدی بگی، آمده دو تا بیان مستقل براش ایجاد کرد. و من هازا ينتج انه اذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاوره و اطلق المولى ولم يبين انه تمام الموضوع فانه يعرف منه ان موضوعه هو القدر متيقن. پس قدر متيقن هم ما پذیرفتیمش، اگر قدر متيقنی باشه مولا هم نرفت به سمت این که بره توی مقام اول و اطلاق رو به اون شکل بیان کنه، ما اخذ به قدر متیقن میکنیم و دیگه اطلاق جاری نیست. هذا خلاصت و مازه به علیه فلکفایه مع تحقیقه و توضیحه، خیلی مختصر تر تو کفایه. ولیکن شیخون نائینی لم یلتزهی، راضی به این نشده، ولی اقربای لسته هم فلکفایه.
حالا اونجا یه بحثی بکنیم در مورد خدای ناینی. ایشون نپذیرفته که این قدر متیقن در مقام تخاطبه جز مقدمات حکمت باشه. حالا جالب، آقای مظفر هم خودش به عنوان تنبیه آوردتش، نه به عنوان یکی از مقدمات حکمت. آخون جز به مقدمات حکمت این آورد. باید ببینیم آقای مظفر اینو مقدمه حکمت نمیدونه یا داره برمیگردونه به یکی از مقدمات حکمت. ظاهراً با این بیانی که الان ارائه کرد آقای مظفر داره اینو برمیگردونه به کدوم مقدمه؟ به کدوم مقدمه؟ مقام بیان. به قرینه هم میشه برگردوندش، ولی قرینه ظاهرش اینه که لم ینسب، نسبش از طرف مولاست. نسب و قرینه ببینید مقدمات حکمه از ثانیه عدم و نسب قرینتن علی تقیید لا متصله ولا منفصله، ملفوظ. اینجا ملفوظ نبود خب، ولی مقام بیان آقای مظفر باش کار داشت. لذا شاید آقای مظفر داره این رو برمیگردونه به اولین شرط از شروط مقدمات حکمت و اونجا داره از این بحث میکنه. دومین تنبیه دوستان انصرافه. مسئله اینه که اگر ما در مقام محاوره یه لفظی به یه معنایی منصرف شد، ولو اون لفظ مطلق گفته شده باشه، باز هم نمیشود به اطلاقش بله تمسک کرد. البته ایشون میفهمد این انصرافه بعد ناشی از دلالات لفظیه باشه، نه ناشی از واقعیات خارجیه. مثلا مولا بگه نون بگیر، چون تو شهر ما اکثر نون رو سنگکن، بعضی انصراف اینطوری میگن دیگه، میگن اکثر و افرادن یا اکمل و افرادن انصراف سازه. وقتی مولا میگه نون بگی یعنی نون سنگکن، اون دفعه میگه نه این انصراف ساز نیست. حالا اینجا بحثشو نکرده ایشون، آی سبحانی از این بحث کرد. یادونه کجا شما خون نخوندید در بحث آفرین، توی بحث مفهوم شرط یکی از ادله‌ای که برای اثبات انحصار میگفتن انصراف بود. آی سبحانی گفت نه اکمل و افرادن و اکثر و افرادن نمیتونه انصراف ساز باشه. ولی آمزده هم میفهمد اگه از دل لفظ و تخاطب این انصراف در بیاد بله. لذا ایشون میفهمد ولحق و ایقال ان انصراف از ذهن امکان ناشئ من ظهور لفظ فی المقید، به معنی ان نفس اللفظ ینصرف الی المقید کثرت استعماله فیه، اینقدی لفظ در این استعمال شده یعنی حیث اثباتی و شیوع ارادته من فلا شک فی انه هنا اذا لا مجال للتمسك بال اطلاق. اگه از دل لفظ داره در میاد، یعنی اینقدر اصلا تو شهر ما نون یعنی این، شما این نون باگت میاری شوتت میکنه به باگت چی و بچه پدر بزرگی مثلا اینو ببری براش مامان نون، واقعا اونجا انصراف داره که اینو نمیخواد، ولو ملت به اینم اطلاق نون و واقعا هم نون هست، اما اگه این ساندویچ رو ببری اونجا همون با همون حلقاوی زد میکنه، میگه داری توهین میکنی به صبح اول صبح نون بربری میخواستم با پنیر بخورم، نه این بله؟ و حالا یا وضع تعیونیه یا چیه؟ نون باگیتر رو میگی؟ نون ساندویچی رو میگی؟ وضع تعیونی شده؟ خودون میگی؟ ها نه 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 اگه وضع تعیونی باشه که دعوا تمامه. مسئله اینه که نه، لفظ حقیقت نیست در اون نون سنگک، انصراف یعنی این، ولی کثرت در این فرد داره. اصلا بحث سر معنا نیست، سر فرده، سر معنا نیست. معنا که نان نان است، وضع تعیونی نیست. در افراد نون این بیشتر این لفظ نان به این اطلاق شده.
مثالی فرمودید به اینکه وضع شده باشه نون برای این مثلا نون لرزگی
نه، اونم همینه واقعا. حالا با این بیان بشنوید، اونم همینه، همه اینا نونن، اون نونه هم برای پیش بلاد رو گینن نون، مشکل نداریم با این. اما وقتی که من میگم نون، من نه که من، یعنی بعد از حرف من اون رو بفهمید، چون اونه که توی خونه ما کثرت داره استعمالش، ولو لم یبلغ درجه الحقیقه فل این نونه و مجاز در بقیه. نمیخوام بگم نون حقیقت شده است در این فرد، نه، نان یه معنایی داره به نحو وضع موضوع لحام، افراد مختلف داره، اطلاقش بر این فرد اکثریت داره. لذا اصلا یه الفت ذهنی اینجا ایجاد میشه شبیه دلالت التزامی. آن مظفر میگه این مانع اطلاقه، این اتفاق اگه بیفته. حالا میگه اگه خارجن یه چیزی اکمل یا اکثر باشه به درد من نمیخوره، شما بگید چرا؟ چرا اون انصراف ساز نیست؟ خب چرا انصراف ساز نیست؟ خب چرا انصراف ساز نیست؟ چی؟ چون اصلا حیثش حیث ذهنی نیست. ببینید این انتقال انتقالات ذهنیه. شما در عالم آل مثلا شما ملک اکمل و وجودن، وقتی به شما میگن شیء، ملک تو ذهنت میاد بیشتر از انسان؟ نه. اکملیت خارجی لزوماً باعث انصراف ذهنی نمیشه. همین فهمش. او حیث ثبوت لزوماً با حیث اثبات مطابق نیست. بل اگه اون اکملیت باعث کثرت و الفت ذهنی من شده باشه قبول. لذا امام مظفر میگه انصراف زمانی ارزش داره که تو ذهن من یه شیوع و کثرتی باشد، نه در خارج. خیلی مهمه. کی باب این آیه مظفر باز کرد؟ در خود بحث دلالت توی منطق که گفت ها علم چی؟ گفت علم که به شیء که چی؟ بله اذا علمت به وجودهی انتقل ذهن که الان وجود شیء آخر، یعنی دال و مدل آمدن در ذهن. و وقتی آمدیم در مقام عقلا و نه در مقام فلاسفه و عرفا، بعد ببینیم کدوم دلالت ها اینجا به هم بیشتر چسبیدن، اینا انصراف سازن. و مضافه میگه اگه اینو ثابت کردیم این باعث میشه از اطلاق دست بکشیم. بعد یه بحث خیلی جالبی داره، ایشون میفهمد که تو فقه حالا این سخته. و هازا کلهو واضحون لارهی بفی به انما شعنو فی تشخیص الانصراف انهو من این نهوه این از اون انصراف خارجی هاست که به دردمون نمیخوری، یا انصراف حاصل از لفظه. فقط یصعب التمیز احیانا بینهما للاختلاط علی الانصاف فی منشأ هذا الانصراف و ما اسهل دعوى الانصراف علی لسان غیر المتثبت. غیر متثبت این آدمی که عالم نیست، همینطور رو هوا حرف میزنه، چه راحت ادعای انصراف میکنه این آدم، در حالی که سخت. بعد مثال میزنم اون آیه مسح خدمت شما که عرض کنم دوتا پا و سر رو و غسل یدین رو. بله وجوه کن با چی؟ مثلا ماله بکشی روش، با پا دستتو برچیز کنی، یا با دست. بعضی میگن اصلا انصراف داره با این که با دست باشن، با باطن دست انصرافش به اینه. لذا نمیتونی به اطلاق جلو که هر طوری غسل و وجوه کن و ایدیه کن الا المرافق، اطلاقش رو نمیتونی تمسک کنی از اون جایی که انصراف اثر میکنه. حتی شاید اینجا کسی بگه روایات دیگری هم داریم، حالا ما کاری او روایت نداریم، یا تقریر یا سیره رسول الله داریم که روایت شده، اما اینجا ایشون میفهمد انصراف این آیه را از اطلاقش در میاره. شما هر طوری نمیتونی غسل کنی وجه و یدت رو. بله قدر متیقن هر دوشون به یه نحوی قرینه، درسته؟ هر دوشون به یه نحوی قرینه، اما این لزوماً انصراف قرینه بین سامع و متکلم نیست. قدر متیقن بین من و شماست، ولو لفظ ظاهر در اون نباشه. من این و شما تو جزیره زندگی میکنیم، هیچ کاری هم به عقلا نداریم. انصراف چی؟ ظرفش عقلاییه. انصراف یه لفظ بین من و شما اگر اتفاق بیفته قدر متیقنه، اما منم و لفظ در مقام فهم عقلایی، خود این لفظه کاری متکلم ندارم، خود این لفظه منصرف به این معنایی که در زمان متکلم این بوده، یعنی خود این لفظه این خاصیت رو داره. در قدر متیقن اصلا لفظ شایی خاصیت نداشته باشه. من و شما یه قراری با هم داریم، اصلا کاری به بقیه عقلا نداریم. انصراف یه ظهور کلی عقلاییه در ظرف عقلا. قدر متیقن بین الاثنینیه، میتونه بیشتر از این الاثنینی هم باشه، ولی اون ظرف اولیش من و شما. به هر دلیلی شما و من خدمت شما که عرض کنم توی تخاطبمون یه قدر متیقن هایی با هم داریم که اینا خیلی زیاده، تو محل کارمونه، تو محل درسمونه، تو مقام تدریسمونه. اما انصراف در ظرف عقلا داره محقق میشه و از دل لفظ داره در میاد. ولی نه فقط مخاطب و سامع، ظرفش ظرف عقلاست. ببینید شما تبادر چطوری میکردید، ظهور چطوری جاری میکردید، ظهور شما که وابسته فقط متکلم نبود که. میگفت آقای متکلم در ظرف عقلا یه حرفی بزن ظاهر بشود. بله، او باز قدر مطیقم. یعنی اگر بله اگه یه زبانی با هم اختراع کردیم شیان یه حرف دیگه است. اما ما گفتیم در مقام اصالت و ظهور کلام باید از یک منشأ عقلایی بر بیاد، بعد در یه ظرف عقلایی محقق بشه. او ظرف عقلایی اما از منم و مخاطب. لذا بعدا توی حجیت ظهور کتاب به میرزای به مرحوم صاحب قوانین اینطوری جواب میده. بعد از خود اصولیون شیعه قائل شدن که قرآن برای من خوته به مقصودین بالافهامه، این اهل بیت. ما اونجا وقتی میخوایم این رو از اختصاص اهل بیت خارج کنیم میگیم نه آقا ظهور داره، ظهور دیگه اختصاص متکلم و صامه، انصراف هم اختصاص متکلم و صامه نداره، اما قدر مطیقا میتونه مختص متکلم و صامه باشه. حیث تفاوت شده بله هر دو به یه معال برمیگردن. اون هم علم سابق من صامعه به یه اتفاقی، حالا یا پیش متکلم یا اندل کل، بله هر دو به این دلالت برمیگرده. از این جهت درست، ولی خب واقعا دو تا حیثیه. چطوری اینطوری بشه؟ نسبت چطوریه؟
یعنی که ما قدر مطیقاً داریم که در خرید گوشت من نباید برم گوشت خوب بخرم در خرید. اما اگه مثلا میگفتش که یه جوری دیگه به کار میبرد، مثلا اکرام کن یک عالمی را، اگه مثلا میگفتش که برای یک عالم مثلا لباس بگیر، شاید اون قدر مطیقاً نمیبرد. مثلا اگه قضیه عوض میشد نسبت هر از من،
شما میفهمید قدر مطیقاً مقامش حکمیه، اون تصوریه.
اینو میگید تصوریه در مقام استعمال
که انصراف، بله که اونم تصدیقیه به یه معنا. حالا این بعد تأمل کنم، شایدم اینم بتونیم بگیم، شاید اینم بشه گفته بشه. فکر میکنم اونی که گفتم راحت تر فصله بین قدر، این میتونه فرق دومی باشه. حالا ببینیم فرق دومی یا نه، یه تأملی براش کنیم ببینیم فرق دوم میتونه بشه. بحث ششممون هم که آخرین بحث مطلق و مقیده، تنافی اطلاق و تقیید که بیار ما نمیرسیم بحثش کنیم. بحث هم اینه که آقا اطلاق و تقیید چی هم؟ میگیم آقا به تعبیرهای مزدفه اشرب لبنم شیر بخور، مولا گفت. فردا میگه اشرب لبنم حلوا شیر شیرین بخور. شیر شیرین هم یعنی شیر شیرین اصل بخور، مثلا چیه شیر و اصل با هم قاطی اینا بخور. اشرب لبنم فلانم، اینها میگن که این تنافی در ابتدای کار وجود داره بین مطلق و مقید. اگه من میخوام خطاب دوم عمل کنم، این اشرب لبنم حلوا که شیر شیرینه، نه بعد دیگه هر شیری رو بگید بخورم، این متنافیه با خطاب اول. چطوری میشه اینا رو جمع کرد؟ که حالا چند شعبه داره که مطرح میکنن که بعضی وقتا باید حمل بر استحباب کرد مطلق مقید رو، گاهی اصلا تنافی وجود نداره، گاهی هم حمل مطلق بر مقید میکنیم و میگیم مطلق حمل بر مقید میشه و اصلا مطلق مراد جدی متکلم ما نیست. یا روی بحث مفصل تری هم میتونم خدا توفیق داد ما الحمدلله به پایان باب مطلق و مقیدم خدا شکر رسیدیم. حالا انشالله امتحاناتونی که دارید سعی کنید با یه قوت و دقتی انشالله ادامه بدیم. یک کمی مباحث بعدیمون سخت‌تر از این بره، مباحث با ملازمات مشکل‌تر، پیچیده‌تر، دقت‌های بیشتری میخواد. انشالله خدا توفیق بده بتونیم اینها رو هم انجام بدیم. ما رو حلال کنید اگر در این خلاصه تر نکته چیزی گفتیم، خلاصه حقتون تمام بود یا نبود، خلاصه حلال بفهمید. انشالله موفق باشید، خدا خیرتون بده. انشالله سلامتی خواست.